وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. سال روز ولادت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها را برای همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که از برکات این روز بزرگ حظ وافری خداوند نصیب همه ما بفرماید ان شاء الله. در انتهای درس چند بیت شعری آقای مرتضوی یزدی میخوانند و اگر فرصت شد نکته های هم من برای شما داشته باشم. و اما بحث، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در انتهای مسئله شماره 1 می‌فرماید نعم المس به شعر لا یوجبه و کذا مس الشعر. می‌فرماید که درباره مس میت فرق نمی‌کند که اون قسمت از اعضای میت مما تحله الحیات باشد یا نباشد، مثل استخوان و ناخن دست و پا. اگر کسی دست بگذارد روی ناخن میت با اون شرایطی که گفته شد موجب غسل مس میت می شود. چرا؟ چون صدق می کند مس جسد میت. نسی که داشتیم در باب یک ابواب غسل مس میت که غسل که مس جسد موضوع حکم بود، در اینجا هم مس جسد صدق میکند و موجب غسل میشود. و همینطور فرمودن که فرق بین باطن و ظاهر ندارد. بله فرمودن تفاوتی ندارد، ظاهرش حس بشه. فرق بین باطن و ظاهر ندارد که از باب اتفاق اگر کسی انگشت داخل دهن میت بگذارد مس میت. تا اینجا بحثی نبود. دلیل این مطلب دو چیز است: یک، نفی خلاف قریب به اجماع، دو، وجود اطلاق بیان نصوص دال بر وجوب مس میت، یعنی صدق مس. صدق مس کافیست برای تحقق حکم. بعد می‌فرماید نعم یه استدراکی دارن. این استدراک رو ببینید که چه می‌شود. اگر کسی مس کند میت را به وسیله موی دست، موی سر خودش، یا موی سر میت یا موی محاسن میت را مس کند، دو صورت، به وسیله موی خودش مس کننده میت رو مس کند، یا خود موی میت را مس کند، اینجا چه می شود؟ نعم این مس سید می فرماید که مس جسد نیست، مس جسد صدق نمی کند. دلیلی که برای فتوای سید می توانیم اقامه کنیم، هرچند گفتیم که اطلاق شامل اعضای ما لا تحله الحیات هم می شود، ناخن دست و پا هم مشمول دلیل ماست، اما موی سر و یا مس کردن به وسیله مو، کسی میخواد صورتشو نزدیک فرد از دست دفته قرار بدد، محاسنش به بدن میت مساس پیدا کند، مس به شعر شده است، یا محاسن یا موی سر میت رو مس کند، مس شعر شده است. سید می فرماید که اینجا موجبی برای غسل مس میت محقق نمی شود. چرا؟ چون این مس جسد نیست. جسد یک لفظ عرفی است، فهم عرف متبع است. چه گفته بودیم برای خودمون؟ که در الفاظ متداول بین عرف فهم عرف متبعه. اینجا جسد یه لفظ متداول بین عرف هست، موی بدن، موی سر، موی محاسن جسد در عرف به حساب نمیاد. از این یک نکته که عرف این رو جسد نمیگد. نکته دوم هم شک در شمول اطلاق میکنیم. شک در شمول اطلاق اینجا منتهی می شود به شبهه مصداقیه. آیا موی سر از مصداق جسد هست یا نیست؟ شبهه مصداقیه است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست، اما تمسک به مطلق که به تاریخ اولا نسبت به شبهه مصداقیه درست نیست. و بعدش هم شک در تکلیف میکنیم بعد از مس و جای براءت، اصل براءت هم جاری میکنیم. این ادله بود که برای فتوای متن آمده است. اما اشکالی که میشود و بعضی از فقها مخصوصا سیدنا استاد هم به این اشکال اشاره می کند که موی میت فرق می کند. گاهی در عرف مس بدن به شکل مس مو، مس بدن گفته می شود. مثال، میتی یا انسانی از دنیا رفته است، میتی وجود دارد، موی سری دارد، موی سرش هم تا حدود قول شما جوانها پرپشت. این فرد اگر دست بذارد روی اون موی سر قرار بدهد، عرف چه میگد؟ مس جسد میته. بنابراین موارد موی سر فرق میکنه. اگر موی سری باشد مسترسل، محاسن بلندی، یا موی سری که در جوانی های ما جوان ها میگفتن هپی، حالا یه چیز دیگه میگن خبر ندارم، موهای سرشون رو میذاشتن از شونش هم میامد گویا پایین، حالا شاید تاکوتوکی دیده بشه، یا موی سر میتی است که زن هست، محرمش اون موی سرش و قسمت انتهای موی سر که حدود نیم متر بشود کمتر بیشتر مس کند، مس جسد صدق نکند. بنابراین سید می فرماید که و درست هم هست، همون فهم عرفی که شما گفتید معنای مس جسد یک عبارت عرفی است، عبارت اختصاصی و تخصصی به اصطلاح اخصائی نیست، بلکه یک عبارت عرفی هست. هر کجا مس موی سر، مس جسد صدق کند اونجا باید احتیاط کند، هر کجا که مس جسد صدق نکند در حقیقت مس میت نیست و اشکالی نخواهد داشت. در نصوص هم که مراجعه میکنیم مس میت دارد و در بعضی از نصوص مس جسد در برابر صوب دارد. اونجایی که مس جسد در برابر صوب به حساب بیاد، طبیعتاً این مس موی بلند مس جسد به حساب میاد و کار رو مشکل میکند. نتیجتاً با این توضیحی که داده شد باید بگیم که اگر موی سر در حقیقت در حدی بود که عرف آن مس را مس جسد تشخیص نداد، وجوب غسل مس میت ندارد. اما اگر مس جسد تشخیص داد غسل دارد. در صحیحه عاصم بن حمید روایت شماره 3 باب اول ابواب غسل مس میت که یه حدیث رو قبلا خوانده بودیم، اذا مسست جسدهو حین یبرد فاغتسل، در این نص میبینیم که موضوع حکم مس جسد است. حالا مس مو مس جسد هست یا مس جسد نیست به عرف مراجعه میکنیم. خیلی خوب، به عرف مراجعه کردیم و ما شرحش رو هم دادیم. یه نکته و اون اینه، هر کجا نظر عرف جازم و قطعی بود اعتبار دارد. اگر عرف تردید یا احتمال قوی اعلام بکند اعتبار ندارد، و یا رأی عرف یه مخالفی دارد در برابر تردید، منظور اینه که عرف یک نظری داده که مو جزء جسد نیست، یه نظر مخالفی که ولی مو در برابر لباس هست، لباس میت و بدن میت، این بدنه. اگه تردید دید یا خلاف در برابر رأی عرف دیده شد، رأی عرف اعتبار ندارد. شک در رأی عرف مساوی با عدم آن هست. این مطلبی که گفتیم، بنابراین درباره مس موی میت، آن هم که موی کمی باشد، مثال هم زدم کسی دست بذارد رو سر میت که موی پری دارد، یا دست به محاسن میت بگذارد که دستم متبرک بشود، احوت این است که باید غسل مس میت بکند، چون احتمال مس وجود دارد و با این احتمال یه اصلی هم اضافه می شود و اون اصل اینه که مکلف در صورتی که مس کرده است احتمال اشتغال ذمه میداد برای خودش، در صورتی که احتمال اشتغال ذمه داد یه نکته هست شاید کم بر بخورید، اگر به این احتمال اعتنا نکند این احتمال در پس از عدم اعتنا استصحاب می شود. احتمال اشتغال ذمه، احتمال اشتغال ذمه موجب احتیاط می شود. این مطلب تا اینجا معلوم، چیز خاصی در این رابطه وجود نداشت. اما می فرماید مسئله دوم که بحث نسبتاً پر پیچ و خمی دارد، خب همین گفتم که نکته شکم ظریفه، کم بر میخورید. شما الان یه احتمال اشتغال که میدید، بعد از که به این احتمال اکتفا نکنید، خب به این احتمال احتمال با عدم اعتنا این احتمال اشتغال که از بین نمیرد، استصحاب احتمال اشتغال میکنید و اون احتمال اشتغال که زنده بشود برای احتیاط کافی است. فهمیدید؟ تمام. یقینی به تحقق احتمال، گفتم این مورد ظریف کوچیک کم برمیخوری، ذهنتان زود قبول نمیکنه، مستصحبش یقین به احتمال، یقین به احتمال اشتغال، معلوم یقین به احتمال اشتغال که بعد از استصحاب سبب و موجب برای احتیاط میشه، چیز درستیه. اون تا خب کمتر برمیخورید، قبول کردن شکم براتون سنگین بود و قبول کردید انشاءالله. و به قول بعضی از دوستان خدا توفیق بدهد که تحملت و این طرفین
شک در وقای احتمال نداره.
آه چی؟
شک در وقای احتمال نداره.
آها بسیار خوب. آقای سیدونا میفرماید که در استصحاب شک در وقا رکن دوم استصحاب هست، اینجا یه احتمال اشتغال و همون احتمال اشتغال به قوت خودش باقی است، دیگه اصلا شک در بقا نداریم، استصحاب نمیشه، خود احتمال اشتغال از اول تا آخر منشأ میشود یا دلیل میشود یا مدرک میشه برای احتیاط، اصلا استصحاب نیست. اینجوری میگید دیگه، درسته؟ در جواب شما میگیم که احتمال اشتغال خودش احتمال بود، بعد از که اعتنا نکرد مکلف و گذشت ازش، بعدش که اعتنا نکرد و گذشت، به طور طبیعی کنار گذاشتن اون احتمال، احتمال کنار گذاشته دیگه. الان که برگردید بگید خب اون احتمال اشتغال که اعتنا نکردم چه شد؟ ابقا میشد، همین استصحاب. خود عدم اعتنا، خود آقای سید، خود عدم اعتنا و گذشتن از اون احتمال یه حالت بعدی داره برشو، حالت بعدی اینه که خب الان به اون احتمال اعتنا کنیم یا اعتنا نکنیم، می‌بینید احتمال به جای خودش، به قوت خودش باقی است. استصحاب بکنید همون احتمال رو آقای علیزاده، آقای سیدان عزیز، این مسئله در اصل خیلی مشکل نبود. من شما رو گرفتم به یه اشکالی روبرو کردم، گفتم این گونه استصحاب کم برخوردید، لذا به ذهنتون جا نیفتید. شما در جمله کوتاه، احتمال اینی که مس شعر میت مس جسد باشد وجود دارد و این احتمال برای احتیاط کافی است. تمام.
به معنای آخوند فراسانی که کسانی شنگ یعنی در استفاده باشه، ولی اینجا درست
بله، من حافظتان رو تایید میکنم. مسئله شلوغ آقای یزدی، آقای زندی رو انداخت. مسئله فرصت شلوغ تمام شد. مسئله شد. شما حافظتان تایید میشه، مطلب شما درست است، اما سر جای خودش اینجا نیست. مسئله شماره دو، اینو خوب گوش بدید که پیش دارد. مسل قطعت مباینت من المیت او الحی اذا اشتملت على العدم یوجب الغسل دون المجرد عنه و اما مسل عدم المجرد ففی ایجابه للغسل اشکال والاحوط الغسل بمسه. این مسئله محل اطلاعم هست، پیششم تونده. مس یک قطعه یا یک قسمت از بدن میت که جدا بشود، از بدن زنده جدا بشود، دستش قطع شد، یا از بدن مرده جدا بشه، تصادف بود و مرده دستش قطع شد. اگر این دستش رو، دست قطع شده رو کسی مس بکند، میفرماید با یک شرط موجب غسل مس میت میشه. با چه شرط؟ به شرط اینی که این عضو قطع شده استخوان داشته باشد، گوشت خالی نباشد. تصادف است قسمت از بدن که گوشت دارد جدا بشود، بیفتد دور، کسی او گوشت رو لمس کند، مس کند که استخوان نداشته باشد، چی؟ غسل مس میت ندارد. این داشته باشیم، این متن شرحش رو میدیم انشاءالله. اذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد من، غیر از اون قطعه‌ای که خالی از استخوان باشد، مجرد من خالی از استخوان. و اما مس استخوان خالی که گوشت ندارد، فقط استخوانه، استخوان خالی اگر مس بشود، آیا موجب غسل مس میت می شود یا نمی شود؟ محل اشکاله. والاحوط اینه که به مس استخوان خالی هم غسل مس میت محقق بشود. در این رابطه اولا آراء فقها رو ببینیم و بعد هم نصوص را بررسی کنیم. از منظر فقها، مشهور فقها، شهرتون عدیمه، بلکه اجماع بر این است که قطعه یا به اصطلاح خود ما عضو و جدا شده از بدن میت اگر استخوان داشته باشد، مسش موجب غسل مس میت می شود. شهرت سر جای خودش، شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه، شیخ طوسی، در کتاب خلاف جلد یک صفحه 701 می‌فرماید این مس غسل مس میت دارد، دلیلنا علیه اجماع الفرقه، اجماع اعلام میکند. پس مطلب مورد اجماع شد تا اینجا. اما از حیث نصوص، از حیث نصوص عنایت کنید، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 5 صفحه 340 اول متن رو ذکر میکند که ببینیم که رأی مشهورم امین است. متن چه متن؟ متن ما از شرایع محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 38 میفرماید قطعه مبانه اگر عدن داشته باشد مسش موجب غسل مس میت میشود. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 5 صفحه چند بود؟ 340. آفرین. 300 یاد خودم بود، شما رو اطلاع کردم. من حافظم شکر خدا کار میکنه. بسیار خوب. 340 این متن رو که نقل میکند، متن شرایع او میگد شهر مشهورون به شهرت عظیمت بلل اجماع عن شیخ و یدلنا على ذلك مرسل ایوب ابن نوح و خبر جعفی. کتاب وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب غسل مس میت، اون دو روایتی که گفته شد در همین باب فقط همون دو روایت است. اگر به این دو روایت اعتماد نکنیم این بابو حذف کنیم، که گفتم یک امتیاز برای اعتبار اینه که یک روایت یا یک باب یک روایت یا یک باب دو روایت به یک مضمون، که اگر اونو بگیریم باب از بین برود، در حالی که باب ثبت شده فقهی دارد، موجب رفعیت از یک عنوان مضبوط فقهی است. گرفتی؟ دیگه دنیا اینه. اصل قضیه همون است که شما میگید، اگر یک باب یک روایت دارد یک امتیاز. حالا این دو روایت با خصوصیتی که مضمون دوتا یک چیست. روایت اول سند رو بخونیم، محمد ابن الحسن به اسناده شیخ طوسی عن سعد ابن عبدالله، که سند شیخ به سعد ابن عبدالله صحیح است. عن ایوب ابن نوح که از اجلا و ثقات هست متاسفانه، عن بعض اصحابنا، روایت سندش خورد به ارسال مرسل شد، اما این مرسل با بعض از مراسیل دیگه فرق دارد. یادتون فرقش چیه؟ آفرین آفرین، احسنتم. بعض اصحابنا دارد، نه عن من ذکره مجهول. بعض اصحابنا یعنی اون راوی هم از اصحاب هست. گرفتی؟ پس مراسیلم بینشون فرق میکنه، یه امتیاز دارن. این سند هرچند مرسله، ولیکن با توجه که مرسل بعض اصحابناست و با توجه به این که مضمون این روایت معمولون به هست، از کجا میگیم معمولون به؟ همین الان گفتیم که شیخ طوسی فرمود و بعد رأی مشهور محقق حلی فرمود. خب مضمون این روایت هم معمولون به اندل مشهوره. پس اگر مضمون روایت مورد شهرت باشد و شهرت قدمایی باشد، حتی سیدنا استاد هم میگد که چه؟ که موجب اعتبار میشود، به شرط اینکه شهرت قدمایی باشد. و
مثلا بلاشه اگه شهرت عدیمه باشید و متأخرین هم قبول کنند، نه فقط قدما.
بله بله بله، شهرت عظیمه اون بود، درسته. شهرت من شهرت قدما گفتم، شهرت عظیمه معناش اون بود. بسیار خوب، خوب گرفتی. شهرت شهرت عظیمه فرمودید. چه شهرتیه که بین قدما و متأخرینه؟ ولی شهرت قدما تنها میتونه باشه، اون تا شهرت عظیمه نیست، شهرت قدمایی است. اگر شهرت قدمایی تنهای تنها باشد، بازم کافی هست برای جبر ضعف، جبران ضعف سند. در این روایت متنش متن کاملیه انشاءالله، بخونیم متنو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قطع من الرجل قطعتون فهی میتتون فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. نص دیگه میفرماید اگر یه عضوی از انسانی قطع شود، اون عوض میته و میت است و مس اون عوض مس میت اگر استخوان داشته باشد. این تمام، این تا این قسمت بود. متن ما دو تا حکم داشت. کدوم دو تا حکم؟ یک، عزم داشته باشد موجب غسل. دو، دون المجرد منه، اگر عزم نداشت، استخوان نداشت، چی؟ مسش غسل ندارد. در همین نص الحمدلله اون حکم بیان شده است. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ. تمام، یه روایت دو تا حکم کامل برای ما بیان کرد. این نکته رو هم اضافه کنیم. در باره حکم اول که چه بود؟ مس قطعه دارای از موجب غسل مس میت می شود، اجماع بود. در اجماع اشکالاتی می کنن. و اما در حکم دوم که اگر عضو مستخوان ندارد و مس بشود، موجب غسل مس میت نمی شود، اختلاف وجود ندارد، مورد تسالم اصحاب هست. بنابراین این حکم تا اینجا مطابق با متن گفته شد. و روایت دیگر هم سریع بخوانم که به یکی دو دقیقه برسیم به مداهی آقای مرتضی. سند روایت دوم و به اسنادهی بخوانم یا نمیرسیم؟ میگه فردا دیگه نمیرسیم. برای سلامتی آقای رمضان صلوات، آقای مرتضی بلاوقت.
آقای
منصوری، من آقای تا حالا شما
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بغلها و بنيها و عدد ما